ساعت 2 به رادیو فردا گوش میکنید. دونالد ترامپ در نشست اپک بر پایان دادن به سوء استفاده از پیمانهای تجاری تاکید کرد. فردریکا موگرینی میگوید اتحادیه اروپا برجام را حفظ خواهد کرد. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید احتمال تحریم برنامه موشکی ایران هست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با خبر و گزارش ها. اول خبرها. نشست سران همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک روز جمعه در شهر دانانگ در واقع در شمال شرقی ویتنام آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست از جمله گفت آمریکا از این پس سوء استفاده های پرسابقه از پیمانهای تجاری را تحمل نخواهد کرد و بر سیاستهای تجاری عادلانه تاکید خواهد داشت. پایان نقل قول. سازمان اپک 21 عضو دارد و آمریکا، روسیه، کانادا، چین، کره جنوبی، مکزیک برخی از اعضای آن هستند. با وجود برخی گزارش‌ها، کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد دیداری بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست اپک برنامه‌ریزی نشده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تاکید کرد که این اتحادیه برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد. به گزارش رویترز، خانم موگرینی در کنفرانسی امنیتی در سمرقند در ازبکستان برجام را دستاوردی بزرگ برای اروپا و دیپلماسی چند جانبه بین‌المللی خواند و گفت اتحادیه اروپا اجرای این توافق توسط همه طرف‌ها را پیگیری می‌کند. کنفرانس دو روزه امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی از صبح جمعه در سمرقند آغاز به کار کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در این کنفرانس گفت ایران با عمل به تمامی تعهداتش وفق برجام پایبندیش به عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای را به اثبات رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با متهم کردن ایران به نقض روح برجام پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را به عهده کنگره گذاشت. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی ایران شد، اما احتمال تحریم علیه برنامه موشکی تهران را هم مطرح کرد. به گزارش رویترز، آقای مکرون در یک کنفرانس خبری در دبی با اعلام ایرانی بودن موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن به سوی ریاض از آمادگی برای گفتگو با طرفین سخن گفته است. آقای مکرون همچنین در گفتگو با مجله تایم با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای با ایران گفته است اگر رابطه با ایران در مورد فعالیت هسته‌ای متوقف شود، کره شمالی جدیدی ایجاد خواهد شد. روز پنجشنبه عادل جبیر وزیر خارجه عربستان هم خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی تهران و نیز آنچه حمایت ایران از تروریسم خواند شد. ایران با رد حمایت از تروریسم بر ادامه برنامه موشکی خود و غیر قابل مذاکره بودن آن تاکید کرده و آنچه را که تهدید عربستان علیه خود می‌داند مغایر با منشور سازمان ملل اعلام کرده است. و اکنون یک گزارش. عربستان سعودی، بحرین و کویت از شهروندان خود در لبنان خواسته است که هرچه زودتر خاک این کشور را ترک کنند. استعفای سعد حریری در هفته جاری و در ریاض پایتخت عربستان موجب شد که برخی رسانه‌ها آن را تحت فشار مقام‌های سعودی بدانند. در همین حال روز پنجشنبه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان خواستار خلع سلاح شدن گروه حزب الله لبنان شده است. فرهنگ قویمی در گزارش خود از دو کارشناس مسائل خاورمیانه پرسیده است که چرا سعد حریری نخست وزیر لبنان در خاک عربستان از مقام خود کناره‌گیری کرده است.
در پی استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در آن سوی مرزهای کشورش و در خاک عربستان سعودی گمان زنی‌های بسیاری در رسانه‌های خاورمیانه شکل گرفته است. این گمان زنی ها روز پنجشنبه با هشدار وزارت خارجه عربستان سعودی به شهروندانش در لبنان مبنی بر خروج از خاک این کشور ابعاد تازه تری گرفت. اما چرا دولت عربستان سعودی به شهروندان خود چنین توصیه‌ای کرده است و اصولا چرا ریاض قصد دارد روابط خود با بیروت را به مسیر تنش‌آلودی سوق دهد؟ علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در این زمینه چنین میگوید.
قصد عربستان سعودی این هست که تا میتونه طرفداران خودش رو در لبنان، طرفداران لبنانیش رو در حقیقت علیه حزب الله بسیج بکنه. ظاهرا با آمریکایی ها هم در فشار به حزب الله توافق دارن و بعضی ها حدس میزنن که حتی عربستان میخواد اسرائیل رو تحریک بکنه که به حزب الله حمله بکنه. ولی روزنامه های لبنانی امروز متفاوت نوشته بودن و اخطار داده بودن که این آرامشی که به هر حال یک سال قبل با کمک عربستان و ایران ایجاد شده نباید به هم بخوره. ولی عربستان بیمیل نیست که تنش در لبنان بالا بگیره و حزب الله تحت فشار قرار بگیره.
در همین حال خبرگزاری رویترز میگوید شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به همراه دو تن از مقام‌های آمریکایی سعد حریری را که جمعه گذشته به ریاض رفته بود تشویق کردند که از مقام نخست وزیری لبنان استعفا دهد. سعد حریری شنبه گذشته به صورت ناگهانی و در یک سخنرانی تلویزیونی از طریق شبکه العربیه در عربستان سعودی با انتقاد از به گفته او دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور کشورهای عربی از سمت خود استعفا کرد و گفت که جانش در خطر است. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا در این مورد چنین میگوید.
در شرایط فعلی روابط لبنان و عربستان سعودی در یک حاله ابهام هست. در چند روز گذشته گمانه‌زنی های زیادی وجود داشته که چه بسا استعفای نخست وزیر لبنان که در عربستان سعودی انجام شد به خواست شخص نخست وزیر نبوده و بلکه زیر فشارهای متعدد مقامات سیاسی عربستان سعودی صورت گرفته. از بعد از استعفای آقای سطحریری ایشون در محل عام دیده نشدند و این خود به خود فضا و کانون گمانه‌زنی رو گرمتر و گرمتر کرده تا حدی که بعضی از مقامات لبنانی از جمله میشل آون رئیس جمهور لبنان اشاره کرده استعفای ایشان مورد قبول نیست تا اینکه ایشون به لبنان بازگردند. اگر که واقعا ثابت بشه که این در واقع استعفای نخست وزیر لبنان زیر فشارهای مقامات عربستان سعودی صورت گرفته، این میتونه تبعات بسیار جدی داشته باشه نه تنها برای مناسبات لبنان و عربستان سعودی، بلکه میتونه تشنجات جدیدی رو در منطقه بده.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، بحرین و کویت نیز از شهروندان خود خواستند تا به سرعت خاک لبنان را ترک کنند. از سوی دیگر بلوک پارلمانی حزب الله در لبنان از عربستان سعودی خواسته است تا به دخالت در امور لبنان خاتمه دهد. مقام‌های دولت ایران نیز اتهام‌های سعد حریری را رد کردند. در همین حال افشین شاهی در بریتانیا در این زمینه چنین می‌گوید.
اگر که ما متن استعفای آقای حریری توجه بکنیم، در بسیاری نقاط این استعفا یک نگاه ایران محور داشت. آقای حریری ایران رو مقصر اصلی ناکامی خودش در مقام نخست وزیری در لبنان میدونست و ایران رو مقصر اصلی برای هرج و مرج در منطقه نامید. این خود به خود میتونه امتیازی باشه برای عربستان سعودی که در چند سال گذشته همواره و پیوسته سعی کرده که به دنیا ثابت بکنه که دلیل اصلی هرج و مرج‌هایی که ما امروز در منطقه شاهدشون هستیم ایران هست.
میشل اون رئیس جمهوری لبنان هنوز استعفای سعد حریری را قبول نکرده و گفته است تا زمانی که او به لبنان باز نگردد استعفای او را نمیپذیرد. اما عربستان سعودی در این میان از استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان چه سودی میبرد؟ علی صدرزاده میگوید
عربستان در پی این هست که در تمام کشورهایی که ایران حضور داره با به توسط گروه‌های شیعی یا شبه شیعی در اونجا به ایران فشار وارد کنه. در لبنان هم فعلا داره با فشار بر حزب الله این کار رو انجام میده. عربستان فکر میکنه که در بعضی از کشورهای عربی صحنه سیاسی رو به ایران واگذار کرده و در پی این هست که این صحنه سیاسی رو دوره پس بگیره. در حقیقت
از سوی دیگر افشین شاهی در این زمینه معتقد است که
گرچه که هنوز شواهدی در دسترس نیست که ثابت بکنه که واقعا استعفای آقای حریری زیر فشارهای مقامهای عربستان سعودی صورت گرفته، اما اگر که این ثابت بشه شاید به خاطر این بوده که آقای محمد بن سلمان و رجال سیاسی عربستان به دنبال اعمال فشار بیشتر بر روی ایران هستند.
شامگاه پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که در دبی به سر می‌برد اعلام کرد که برای مذاکره درباره تنش موجود بین عربستان سعودی و لبنان به ریاض سفر می‌کند تا با مقام‌های آن کشور به گفتگو بنشیند.
حدس و گمان‌ها درباره استعفای سعد حریری، دلیل استعفای سعد حریری از سمت نخست وزیری لبنان در خاک عربستان. از ریاض به تهران می رویم چون نوبت رسیده است به برنامه ملاقات کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
فعال کارگری 55 ساله است که در سقز زندگی می کند، اما همکنون روزگار خود را در زندان این شهر می گذراند. 9 سال زندان حکمی بود که در دادگاه انقلاب سقز برای او صادر شد، اما این حکم در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال کاهش یافت. محمود صالحی فعال کارگری، همسر و پدر 2 فرزند است. خانواده‌اش می‌گویند او در تمام طول زندگیش همواره در تلاش برای احقاق حقوق صنفی کارگران بوده و هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته، اما حالا به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او سالها پیش به حرفه نانوایی مشغول بود و همزمان مدیرعامل شرکت تعاونی کارگران خباز بود. سپس با تعدادی از دوستان خود شرکت تعاونی مسکن دخانیات و خباز را تأسیس کرد تا شاید بتواند گوشه ای از مشکلات مربوط به مسکن کارگران شهر سقز را حل کند. این عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در 39 سال گذشته 8 بار به دلیل فعالیت‌های کارگری، شرکت در تجمع صنفی یا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده، اما محکومیت اخیرش مربوط به آخرین پرونده اوست که پس از بازداشتش در روز جهانی کارگر در سال 94 برایش تشکیل شد. بازداشتی که 1 ماه به طول انجامید و به گفته خانوادهش همین بازداشت بود که موجب وخامت وضعیت جسمی او و در نهایت از کار افتادن کلیه هایش شد. محمود صالحی پیش از بازداشتش در سال 94 ناراحتی کلیه داشت، اما این بیماری با مصرف دارو تحت کنترل بود تا اینکه در بازداشتگاه اطلاعات اصرار خانواده برای رساندن داروهایش به او برای چند روزی بی نتیجه ماند و آنطور که فرزندش میگوید عدم دسترسی او به داروهایش باعث شد که کلیه های این فعال کارگری برای همیشه از کار بیفتند و کارش به دیالیز بکشد. انجام دیالیز برای او از همون زمان بازداشت آغاز شد و تا کنون هم ادامه دارد. محمود صالحی روز 6 آبان ماه پس از انجام دیالیز در بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و با وجود بیماریش باید تا 1 سال دیگر هم در زندان بماند.
در پایان ملاقات با محمود صالحی زندانی به ساعت 2:14:50 می رسیم. عنوان خبرها از رادیو فردا 1 ربع دیگر در ساعت 2:30.